به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به دوستان خوب شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر، تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. الهی که از هر غم و غصه در امان باشید و بهترین ها نصیبتان گردد. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، در جمعه 26 دیماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با اول جمادی‌الثانی سال 1442 هجری قمری و 15 ژانویه 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. انشالله که وقت داشته باشید با برنامه های رادیو تاجیکی با ما همراه و هم سفر باشید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی انها انتکم قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمانها و در زمین پنهان شده باشد، همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن. و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه عزم راسخ و لازمه اراده قوی در کارهاست. هرگز با خودپسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، به شامگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه خوش آمدید. درود بر شما. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌کنیم، بخش سیاسی، تکرار برنامه گلبرگ، برنامه خانواده سالم، برنامه روزانه را هم داریم. برنامه راز تندرستی تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. تکرار برنامه ارمغان موسیقی رو هم انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. تکرار برنامه ایران امروز رو هم در پایان بخش برنامه جمعه شب تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهیم کرد. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. یاران، دعوت میکنم با ما همراه باشید.
ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
از سرگیری پروازهای منظم بین دوشنبه و تاشکند به زودی اتهام وزارت تندرستی تاجیکستان و مقامات ساختمانسازی ولایت سوخت و برگزاریش مرحله اولی رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک موشک‌های بالستیکی نسل جدید ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان رو به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان از آغاز دوباره پروازهای منظم بین دوشنبه و تاشکند در آینده نزدیک خبر داد. اکرام سبحان‌زاده گفت در ارتباط با بهبود اوضاع بیماری کرونا در هر دو کشور، هوا دستوری مستقیم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ستاد مرکزی مبارزه با کرونا تصمیم گرفت پروازهای منظم بین دوشنبه و تاشکند را از سر بگیرد. اکنون هر دو طرف آماده شروع پروازها هستند و بلیت ها به زودی به فروش گذاشته می شود. بنابر سخنان وی، در مسیر دوشنبه و تاشکند و تاشکند و دوشنبه شرکت های سامان ایر و ازبکستان هوای یولری پرواز انجام می دهند. وی تاکید کرد هر هفته روزهای چهارشنبه شرکت هواپیمای ازبکستان یولری و روزهای جمعه سامان ایر در این مسیر پرواز می کنند. سپانزاده همچنین تاکید کرد که همه مسافرانی که از تاجیکستان به ازبکستان یا برعکس سفر میکنند به طور اجباری باید مقررات بهداشتی را رعایت کنند. وی گفت مسافرانی که تب شدید یا علامت های مبتلا شدن به کرونا و همچنین کسانی که گواهی نامه نداشتن ابتلا به کرونا را قبل از 72 ساعت دریافت نکرده باشند در نتیجه اجازه ورود به هواپیما را دریافت نخواهند کرد. در تورنمای خطوط هوایی ازبکستان از انجام اولین پرواز در مسیر تاشکند دوشنبه در 20 ژانویه گزارش شده است. در پی گسترش ویروس کرونا، ارتباط هوایی بین دوشنبه و تاشکند در تاریخ 16 مارس سال گذشته 2020 متوقف شد. معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان مقامات مسئول اداره ساختمانسازی ولایت سغد را به پیشنهاد گزارش های بردروغ درباره ساخت 450 مرکز درمانی متهم کرد. سمردین علیزاده گفته است که در سال 2018 به منظور ساخت و تجهیز 450 مرکز درمانی در ولایت سغد زمین و منابع مالی اختصاص یافته است که معلوم می شود در این زمینه تا به حال هیچ کاری انجام نشده است. وی تاکید کرده است هنگام سفر جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان به ولایت سغد فاش شد که مقامات مسئول اداره ساختمانسازی این منطقه درباره ساخت این مرکزهای درمانی گزارش های دروغ ارائه کردند. زیرا همه زمین ها خالی می باشد و هیچ نوع فعالیت های ساخت و ساز مشاهده نمی شود. هرچند که مقامات مسئول ولایت سغد با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گزارش می دادند که ساخت 450 مرکزی درمانی آغاز شده است. به همین دلیل فردوس شریف‌زاده شهردار جدید خوجند گفته است که این پدیده موجب نگرانی می باشد که اعتبار مقامات مسئول را زیر سوال می برد. تعداد مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان همان 13,308 نفری پیشین است. هیچ بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز اخیر در تاجیکستان شناسایی نشده و وضعیت کرونایی در این کشور برای دهمین روز همچنان سفید می باشد. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در مرحله زمانی روزهای 5 تا 13 ژانویه تنها در روز 10 ژانویه 3 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در تاجیکستان به ثبت رسید و دیگر روزها هیچ موردی از این بیماری مشاهده نشد. بر این اساس تعداد مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان تا ساعت 19 روز جمعه 15 ژانویه سال جاری بدون تغییر همان 13,308 نفری پیشین و شمار قربانیان کووید 19 نیز بدون افزایش همان 90 نفر قبل است. گفته می شود از 13,308 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 13,218 نفر بهبود یافتند. رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از اعلام اتهام جدید دادستانی ناحیه حصار علیه معاون بازداشت شدهش خبر داد. رحمت الله ظاهرف گفته است که اخیراً مقامات دادستانی ناحیه حصار علیه محمد مراد آدینایف اتهامات افراطی‌گری و حق برآوردن افراطی‌گری را اعلام کردند. این در حالی است که قبلاً اتهام آدینایف اوباشی اعلام شده بود. رحمت الله ظاهرف تاکید کرده است که تا به حال تلاش‌هایش برای ملاقات با معاون بازداشت شدهش بدون نتیجه بوده است. زیرا مقام‌های دادستانی ناحیه حصار مدعی هستند که محمد مراد آدینایف نه به عنوان معاون یک حزب سیاسی بلکه همچون یک فرد عادی بازداشت شده و حق ملاقات با مقامات حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را ندارد. یک ماه قبل در بیانیه دادستانی کل تاجیکستان درباره بازداشت محمد مراد آدینایف آمده بود و با اعتراض به اعزام یکی از فرزندانش به خدمت نظام وظیفه این اقدام غیر قانونی را انجام داد و با کارمندان اداره نظام وظیفه ناحیه حصار درگیر شد و با رسیدن ماموران پلیس از محل حادثه فرار کرده است. اتهام افراطی‌گری می تواند حکم 5 تا 10 سال زندان را برای محمد مراد آدینایف در پی داشته باشد. این در حالی است که مقامات حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان انگیزه بازداشت و اعلام اتهام جدید به وی را سیاسی عنوان می کنند. زیرا محمد مراد آدینایف قبل از بازداشتش از شهرداری دوشنبه درخواست کرده بود که برای برگزاری یک اعتراض عمومی و راهپیمایی علیه افزایش قیمت‌ها در تاجیکستان اجازه دهند که بعداً ماجرا به خود رنگی دیگر گرفت. کمیته وضعیت فوق‌العاده تاجیکستان و وزارت موقعیت‌های اضطراری ازبکستان خبر تخریب سد نیروگاه قیرقوم در ولایت سغد را بی اساس عنوان کردند. و دنبال انتشار خبر درباره تخریب سد نیروگاه برقابی قیرقوم، ساکنان ناحیه های سردابه، مرزاباد و اقالتین ولایت سردریای ازبکستان در اطراف تاشکند از ترس احتمال جاری شدن آب این سد به سرعت از خانه های خود خارج شدند و در راه‌های ارتباطی نیز راهبندان شدید ایجاد شده است. اما مقامات کمیته وضعیت فوق‌العاده تاجیکستان و وزارت موقعیت‌های اضطراری ازبکستان به طور همزمان با انتشار بیانیه‌های جداگانه این خبر را تکذیب کردند و از ساکنان مناطق یاد شده خواستند که به خانه‌های خیش برگردند. در این بیانیه تاکید شده است که صد نیروگاه برقابی خیرخون فعالیت خود را بر اساس مقررات تعیین شده ایمنی و زیست محیطی همچنان ادامه می‌دهد و هیچ اتفاقی نیفتاده و نگرانی‌ها از تخریب صد آن بی اساس می‌باشد. نیروگاه برقابی خیرخون که 63 سال قبل برای تامین برق ساکنان ولایت سوخت و ذخیره سازی آب مورد نیاز زمین‌های کشاورزی ازبکستان و قزاقستان در فصل‌های بهار و تابستان بر روی رودخانه سیر ساخته شده است و در حال حاضر با سازی تجهیزاتی آن ادامه دارد. رئیس مرکز ابتکارات ازبکستان از پایان دوره روابط گرم کشورهای سه مرکزی که از 4 سال پیش آغاز شده است خبر داد. بختیار ارگشو گفته است ازبکستان مخالف ساخت بزرگترین نیروگاه برقابی جهان راغون با سد به ارتفاع تقریبا 400 متر است، زیرا کشورهای پاینده است به گفته او با مشکل کمابی روبرو خواهند شد. ارگشو افزوده است در مقابل اعتراض ازبکستان به ساخت این سد، امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان وعده داد اگر ساخت نیروگاه برقابی راغون به پایان برسد، مشکل کم آبی دیگر کشورها نیز حل خواهد شد. رئیس مرکز ابتکارات ازبکستان با توجه به سابقه وعده‌های شفاهی مقامات کشورهای مختلف منطقه در گذشته تاکید کرد بیشتر به تعهدات حقوقی الزام آور اعتماد داریم و معتقدیم نمیتوان با وعده های شفاهی مقام های کشورهای سه مرکزی دلخوش کرد. ارگشف همچنین کندی در علامت گذاری مرزهای ازبکستان و قزاقستان را زنگ خطر عنوان کرده است. نیروگاه برقابی راغون در 110 کیلومتری شمال شرق دوشنبه در تاجیکستان در حال ساخت با ظرفیت تولیدی 17 میلیارد کیلووات ساعت برق میباشد. این نیروگاه قدرت تامین نیروی برق و آب تمام آسیای مرکزی را خواهد داشت. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان می باشیم. مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 15 با اجرای عملیات ترکیبی موشکی و پهبادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه عمومی کویر مرکزی ایران برگزار شد. مرحله اول این رزمایش روز جمعه با رمز یا فاطمه و زهرا سلام الله علیها با شلیک انبوی موشک های بالستیک زمین به زمین و عملیات پهبادهای تهاجمی بمب‌افکن در منطقه عمومی کویر مرکزی ایران برگزار گردید. در این مرحله از رزمایش یاد شده که با حضور فرماندهان و مسئولان عالی رتبه نیروهای مسلح ایران برگزار گردید. با بهره گیری از نسل جدید موشک های بالستیک زمین به زمین و پهپادها، حمله ترکیبی و پایگاه دشمن فرضی و نابودی همه هدف های تعیین شده تمرین شد. در این رزمایش موشک های بالستیک نسل جدید ایران در کلاس های ذوالفقار، زلزال و دیسفول به سمت هدف های تعیین شده شلیک شدند. این موشک ها به سر جنگی جدا شونده و قابلیت هدایت از خارج از فضا و نیز قدرتی گذشتن از سپر موشکی دشمن مجهز شدند. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران تاکید کرد که با فوت 83 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در مدت بسیار ساعت گذشته تعداد عمومی جانباختگان این بیماری در ایران به 56621 نفر رسیده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران افزود در بسیار ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6485 بیمار جدید مبتلا با کووید 19 در ایران شناسایی شد و 631 نفر از این افراد بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در ادامه با بیان اینکه مجموع عمومی بیماران مبتلا با کووید 19 در ایران به 1,318,295 نفر رسیده است. گفت خوشبختانه تا کنون 1,108,011 نفر از این بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 93 میلیون نفر را در دنیا گرفتار کرده و بیش از 2 میلیون نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. دولت ونزوئلا با سردار سپهبود شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در 3 ژانویه سال گذشته 2020 به دست آمریکا در عراق به شهادت رسید ادای احترام کرد. مراسم بزرگداشت سردار سلیمانی با حضور خانم آریکا فاریاد شهردار کرکس، جاکلین فاریا رئیس دولت محلی این شهر و حجت الله سلطانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا در میدان سیمون بلیوری شهر کرکس برگزار شد. در بخش دیگر از این مراسم از کتاب عمومی سلیمانی ویژه کودکان و نوجوانان اسپانیایی زبان نیز رونمایی شد. در این زمینه گزارش همکارمان خانم گارسیا از کرکس آماده پخش می باشد که اکنون این گزارش را با هم می شنویم.
اینجا میدان بولیوار کاراکاس پایتخت ونزوئلا است. این گل‌ها به منظور بزرگداشت سردار قاسم سلیمانی دقیقاً در مکانی قرار می‌گیرد که تندیس رهبر آزادی بخش ونزوئلا واقع شده تا نشان داده شود او نیز مانند سیمون بولیوار و هوگو چاوز یک قهرمان بین‌المللی است. مراسم یادبود مردی که توانست در غرب آسیا با تروریسم مقابله کند در ونزوئلا همچنان ادامه دارد. ترور سردار سلیمانی که به دستور دونالد ترامپ صادر شد، او را به میلیون ها نفر تبدیل کرد.
با اقدام بیرحمانه خود کاری کردند که همه مردان و زنان مشتاق شوند او را بشناسند.
سردار سلیمانی عاشق کودکان بود و این کودکان بودند که با گلبرگ‌های روز کتاب عمویم سلیمانی را از انتشارات فانوس دریایی رونمایی کردند. در صفحات این کتاب به زندگی سردار که وقف بشریت بود اشاره شده است. این کتاب متعلق به کودکان و جوانان است تا پیرو راه او باشند. هر صفحه از کتاب صحنه هایی از چهره انسانی متواضع و یکی از بزرگترین متفکرهای نظامی دنیا را گرد آورد که زندگی خود را برای صلح و اتحاد در غرب آسیا فدا کرد. این ارتباط معنوی است که امریکا نمیتواند به آن پایان دهد. کتاب عمویم سلیمانی در کولومبیا و اکوادور موجود است و پس از ونزوئلا در سایر کشورهای امریکای لاتین توزیع خواهد شد تا در هر گوشه‌ای کودکان و جوانان با میراث و عشق سردار قاسم سلیمانی آشنا شوند.
مادلین گارسیا خبر گزاری صدا و سیما کاراکاس ونزوئلا.
شنوندگان عزیز، از شما پوزش می‌خوایم که هنگام اعلام عنوان کتاب اشتباهی رفته است و نام کتاب عمویم سلیمانی ویژه کودکان و نوجوانان اسپانیایی زبان که از آن رونمایی شده میباشد. در حالی که چیزی به مراسم سوگند جو بایدن نمانده، نشانه از توافق دموکرات‌ها و جمهوری خواهان برای حذف دونالد ترامپ از صحنه سیاسی آمریکا برای همیشه مشاهده می شود. شرح بیشتری این خبر را در گزارش همکارمون کامنور نجف‌زاده از نیویورک بشنوید.
کاخ سفید اسباب کشی ادامه دارد. چیزی به مراسم تحلیف نمانده و بایدن در راه است. نیروهای گارد ملی دیشب را هم در کنگره سپری کردند. جز جنگ جهانی دوم و درگیری‌های واشنگتن 1968 چنین چیزی سابقه نداشته. اینکه جلسه اصلی استیضاح ترامپ در سنا کی برگزار می‌شود کسی دقیق نمی‌داند. شاید جمعه همزمان با روز تحلیف بایدن و شاید بعدها. به هر حال نشانه‌هایی از توافق دو حزبی بر سر حذف ترامپ از عرصه سیاست آمریکا دیده می‌شود. حقوق مادام العمر و هزینه سفر و مخارج کارمندان دفتر و حق درمان و بیمه و هزینه های حفاظتیش هم ممکن است بعد از استیضاح در سنا حذف شود. از آن سو پرونده هایی که علیهش گشوده شده یکی دوتا نیست. شاید بخواهد از همان روش ریچارد نیکسون استفاده کند. 1974 وقتی نیکسون از ریاست جمهوری استعفا داد و جرارد فورد معاون او رئیس جمهور شد، فورد فرمان عفو نیکسون را امضا کرد. فقط 5 روز باقی مونده تا مراسم تحلیف جو بایدن، مراسمی که کاملا متفاوته. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رئیس جمهوری ترکیه مقابل دوربین‌های تلویزیونی با تزریق اولین دوز از واکسن چینی سینوک ضد ویروس کرونا واکسینه شد. رجب طیب اردوان رئیس جمهوری ترکیه در بیمارستان شهر آنکارا پس از دریافت نخستین دوز از واکسن چینی سینوواک گفت: در نظر داریم با کمک خداوند همه شهروندان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن واکسینه کنیم. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون حمید کامل از آنکارا جلب میکنیم.
ترکیه واکسیناسیون کرونا را با ورود 3 میلیون دوز واکسن چینی آغاز کرد. دوره چند ماهه واکسیناسیون پس از رسیدن کامل 50 میلیون دوز واکسن خریداری شده از چین با اولویت بندی ابتدا کادر درمان، سالمندان و بیماران مزمن انجام می شود. واکسیناسیون کرونا با تزریق واکسن چینی به وزیر بهداشت و رئیس جمهور ترکیه در برابر دوربین رسانه ها آغاز شد.
چیندن گلن اشتدارد 50 میلیون تمام دیجاز.
سعی می کنیم 50 میلیون واکسن چینی خریداری شده را هر چه زودتر وارد ترکیه کنیم. تلاشمان این است که نیاز مردممان را برای واکسیناسیون هر چه سریعتر برآورده کنیم.
بر اساس برنامه ریزی شهروندان عادی برای واکسینه شدن در برابر کرونا تا 4 ماه آینده امیدوارند. آن هم با واکسنی که در داخل ترکیه در حال پیگیری و ساخت است. در حال حاضر هم اگر محموله واکسن چینی کامل به ترکیه برسد، حتی کفاف نصف جمعیت این کشور را هم نمیدهد.
من کنیم زاتن سالک چالشانیم.
من خودم کادر درمانم و شاهد فعالیت شبانه روزی متخصصان کشورمان برای ساخت واکسن داخلی هستم. مطمئنم نتیجه خوبی خواهد داشت.
یلاش olursa daha iyi olur.
قطعاً واکسن بومی بهتر خواهد بود. از محتویات واکسن‌های خارجی خبری نداریم. ممکن است در بلند مدت عوارض جبران ناپذیری داشته باشند.
مسئولین بهداشتی میگویند امید ما به واکسن قابل اعتماد ساخت داخل است.
واردات واکسن آمریکایی و اروپایی هم به ترکیه فعلا در حد حرف و صحبت است. هنوز پای واکسن فایزر و یا مشابه اروپایی آن به ترکیه باز نشده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
سونامی ویروس جهش یافته کرونا در انگلیس همچنان قربانی می‌گیرد. دانشمندان علوم پزشکی در انگلیس بر اساس رویش مدل سازی اعلام کردند که تاکنون نزدیک به 13 میلیون نفر در این کشوری 67 میلیون نفری با ویروس کرونا مبتلا شدند. گزارش همکارمان مجتبی قاسمزاده را در این زمینه از لندن بشنوید.
سونامی ویروس جهش یافته در انگلیس همچنان پرشمار مبتلا می‌کند و قربانی می‌گیرد. دانشمندان علوم پزشکی در انگلیس بر اساس روش مدل سازی اعلام کردند تاکنون نزدیک به 13 میلیون نفر در این کشور 67 میلیون نفری به ویروس کرونا آلوده شدند. از هر 5 نفر یک نفر.
به نظرم دولت بریتانیا در مهار این همه‌گیری بد عمل کرده. تصمیم‌ها و سیاست‌های متعدد و گهگاه متضاد همه رو گیج کرده. یه زمان مدعی مدارس برای دانش آموزا و معلم ها امنه، اما بلافاصله قرنطینه سراسری برقرار و مدارس رو تعطیل میکنه. دولت از همون ابتدای همگیری بد عمل کرده.
فشار بر شبکه بهداشت و درمان و کارکنان آن در انگلیس به ویژه در تصمیم هولناک انتخاب بیماران برای تخصیص امکانات درمانی به حدی رسیده که بنا به نتیجه یک پژوهش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، استراب کادر درمانی بخش مراقبت‌های ویژه از سربازان میدان جنگ بیشتر شده و در یک بررسی مشخص شد 45% از 700 پزشک و پرستار مورد بررسی دچار اختلال تنش‌زای پس از رویداد افسردگی PTSD شده اند. ویروس انگلیسی در میان جوانان و نوجوانان گسترش بیشتری یافته و میانگین سن بیماران کرونایی را کاهش داده است. ناکامی در رسیدن به اهداف سومین قرنطینه سراسری در انگلیس به رغم اجرای واکسیناسیون موجب شده شماری از نمایندگان مجلس و دانشمندان بر ضرورت اجرای محدودیت‌های بیشتر در این کشور تأکید کنند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با گزارش جدید مرکز آمار دولت فدرال پاکستان نشان می‌دهد از زمانی که بیماری کرونا در این کشور گسترش پیدا کرده است، حداقل 26 میلیون پاکستانی شغل خود را از دست دادند. همکارمان پیمان رحمانی از اسلام آباد درباره این خبر بیشتر شرح می‌دهد.
نتایج جدید مرکز آمار دولت فدرال پاکستان نشان می‌دهد از زمانی که بیماری کرونا در این کشور شیوع پیدا کرده، دست کم 26 میلیون پاکستانی شغل خود را از دست دادند. در این گزارش که به بررسی تاثیرات کرونا بر کار و رفاه اجتماعی در جامعه پاکستان پرداخته، آمده است بیش از 30% از پاکستانی‌هایی که در خارج از کشور مشغول به کار بودند، حالا بیکار شدند و به کشورشان بازگشتند.
من 10 سال بود در دبی زندگی می‌کردم، اما بعد از شیوع کرونا کارم را از دست دادم و حالا به کشورم برگشتم.
پاکستان که پیشتر نیز با مشکلات اقتصادی مواجه بود، حالا با گذشت 1 سال از بحران کرونا اقتصادش در برابر این پاندمی فراگیر آسیب پذیرتر بوده.
نزدیک به 100 میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه به دلیل کرونا به زیر خط فقر رفتند. این موضوع همکاری هرچه بیشتر نهادهای بین المللی برای غلبه بر چالش‌های اقتصادی موجود را می‌طلبد.
کرونا باعث کاهش واردات کالا از خارج و افزایش قیمت‌ها در داخل شده و تورم نیز روز به روز به زندگی مردم و اصناف فشار می‌آورد.
پیامدهای اقتصادی بحران کرونا در پاکستان باعث کاهش درآمد 57% مردم این کشور شده.
کرونا که آنکه بعد کاروبار
با شیوع کرونا فعالیت‌های تجاری ما به طور کلی آسیب دیده و این باعث شده که دخل خرجمون با هم همخونی نداشته باشه.
رسانه‌های پاکستانی نیز هفته گذشته در گزارشی از تعطیلی 50% آژانس‌های مسافرتی در پی شیوع کرونا خبر داده بودند.
کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و همچنین افزوده شدن بدهی‌های خارجی از دیگر پیامدهای کرونا بر اقتصاد پاکستان است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان عزیز، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی که آن را همکارمون آقای نیکورز آماده کرده است.
نشریه صدای مردم صحبت‌های لؤی عیسی سفیر فلسطین در تاجیکستان را منتشر کرده است که او در این مصاحبه گفته است در کشور تاجیکان بیگانه نیم. 4 ژانویه سال روان در سفارت دولت فلسطین در جمهوری تاجیکستان سیمپوزیومی فرهنگی زیر عنوان تاریخ و رویدادهای فلسطین برگزار گردید. سفیر دولت فلسطین در جمهوری تاجیکستان دکتر لؤی عیسی درباره تاریخ و فرهنگ بسیار هزار ساله و موضع‌های سیاحی، وضعی ساحی، تندرستی و معارف، کشاورزی و اقتصاد فلسطین معلومات داده. از جمله ذکر کرد که او عضو پارلمان فلسطین بوده، تا این دم در کشورهای الجزایر، تونس، موریتانیا و سلطنت عمان به حیث سفیر دولت فلسطین فعالیت نموده است. لؤی عیسی گفته است پیش از به تاجیکستان آمدن درباره این کشور باستانی و زیبا منظر معلومات زیاد نداشتم، ولی وقتی که به این مملکت دلکش آمدم با چهره گرم مردم روبرو شدم و طرز لباس پوشی و رسم آیین آنها، منظره های زیبای دوشنبه و دیگر موردهای خاص این کشور را مشاهده کرده گمان کردم که در دیار خود قرار دارم. این نزدیکی های فرهنگی و تاریخی را دیده خود را در ملک تاجیکان بیگانه احساس نمی کنم. نوشته است روزنامه صدای مردم از قبل لؤی عیسی سفیر فلسطین در تاجیکستان. همچنین سفیر فلسطین در تاجیکستان ابراز داشته که هنوز سال 1992 رابطه های دیپلماتیک تاجیکستان و فلسطین برقرار شدند و هماکنون 13 سازشنامه میان دو دولت در مورد همکاری های گسترده آماده امضا بوده و 7 سازشنامه دیگر نیز در حال تهیه هستند. یکی از اینها برای ماندن همکاری در سایه معارف می باشد. صدای مردم همچنین ذکر کرده که در دوره شوروی جوانان فلسطینی در مکتب‌های عالی تاجیکستان تحصیل نموده، چندین طبیب، مهندس و عالم از جمله تحصیل کردگان در تاجیکستان در فلسطین فعالیت می کنند. سامان حقیقت سوغد درباره پیامدهای بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس مطلبی را منتشر کرده، در آن از جمله ذکر کرده است که مسئله سرایت یابی و پیشگیری از سرایت دوباره کووید 19 جهانیان را تا به حال آرام گذاشتن نمیتواند. در این زمینه در جهان صدها مؤسسه تبابتی و تشخیصگاه های معاصر بنیاد شدند. ساکنان بر این عقیده اند که شمار گرفتار شوی به ویروس در تاجیکستان کم شده است، ضرورت استفاده از نقاب های محافظتی نمانده است. این در حالی است که برخی دانشجویان و خوانندگان مکتب های تحصیلات میانه و دیگر نفرانی که همروزه بین اهالی در رفت آمد هستند، علل خصوص در داخل نقلیات جمعیتی مسافرکشانی به استفاده نقاب های محافظتی می گردند. این عملی آنها باعث نگرانی اطرافیان است، تاکید شده است در این مطلب. حقیقت سوخت همچنین صحبت های معروف حاجی بایف، یکی از مسئولان وزارت تندرستی در ولایت سوخت را منتشر کرده که در آن او ذکر کرده که هرچند نسبت به ماهای پیشین سرایت یابی از کرونا ویروس کم به قید گرفته شده است، ولی نباید در مورد رعایت قاعده های محافظتی و معیارهای طبی و بهداشتی صرف نظر کرد. نشریه فرج درباره سهل‌انگاری مقامات و مسئولان منطقه یغناب در ناحیه عینی مطلبی را منتشر کرده است. منطقه یغناب یکی از منطقه های خاص تاجیکستان می باشد که در آنجا مردم طرز خاصی گویش خود را دارند. در این مطلب می خوانیم: در سال 2019 رئیس ولایت سوغد به منطقه یغناب سفر کرد. گفتنی است در طول سالهای استقلال تاجیکستان تنها 3 نفر از رئیسان این ولایت بودند که به منطقه یاد شده و دورافتاده و کوهستانی یغناب سفر کرده با اهالی از نزدیک دیدار نمودند. در سفر اخیر رئیس ولایت سوغد به منطقه کوهستانی یغناب وعده‌های زیادی برای آبادانی این منطقه داده شد و رئیس ولایت به مسئولین دستور داد تا هر چه زودتر مشکلات مردم را به خصوص در زمینه راه و پل‌ها یا کوپروک‌ها حل و فصل کنند. اما به نوشته فرج تا هنوز این وعده‌ها اجرا نشده‌اند. فرج در ادامه از این بیت نیز کار گرفته که پی مجلس مصلحت آراستند، نشستند و گفتند و برخواستند. یغنابی‌ها 50 سال باز از این گونه جلسه‌های بی‌عمل و بی‌بنیاد مانده و خسته شدند. در اول از وعده های آسمان راست خیلی شاد می شوند، چون گفته های رهبران عملی نمی گردد باز غم دامنگیرشان می شود. سامانه آیلا راجع به مشکل طلاق تلفنی و رایج شده در میان مهاجران مهنتی مطلب بسیار حل طلب را منتشر کرده است. به نوشته آیلا، مهاجرت ترکیب لغوی زبان ما را با واجب و عباره تلفن طلاق و طلاق تلفنی قوی ولی بنیاد آیله را ضعیف گردانیده است. نویسنده مطلب گفته است: من شخصا 4 عروس تلفن طلاق را میشناسم و مطمئنم که در مقیاس تاجیکستان این موردها و این افراد کم نیستند. نگرانی پدران و مادران در آن است که چرا شورای علمای تاجیکستان با آسانی و بی مقاومت تلفن طلاق را شرعی نمودند. طلاق نیز مثل نکاح مسئولیت بزرگی را تقاضا دارد و صد ساله ها احیان در خاندان تاجیک در حضور والدین و شاهدان بعد بررسی مسئله و مشکلات همسران سبب ها و دین گناه صورت می گیرد و از این رو اکثرا آداب و شرم و شریعت پیش راه خانه‌ویرانی را می گیرد. حالا خیلی آسان شده است. از 5000 کیلومتر دورتر در سرزمین روسیه به شرط و شاهد تلفن را می گیرند و طلاق می دهند. اگر این مشکل حل نشود، برای آینده تاجیکستان می تواند مشکلات و ناگواری ها و نابسامانی های زیادی را به دنبال داشته باشد، تاکید شده است در مطلب سامانه آیله.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. از سرگیری پروازهای منظم بین دوشنبه و تاشکند به زودی. اتهام وزارت تندرستی تاجیکستان و مقامات ساختمانسازی ولایت سوخت. و مرحله اولی رزمایش پیامبر اعظم صلوات الله علیه 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک موشک‌های بالیستیک نسل جدید ایران. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرض سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان برای شما در همه جا با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
دوستان عزیز شنونده، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی تشکر و قدردانی داریم. دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه گلبرگ باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزگاری یکی از قاضیان پسری جوان و دانشمند و با ایمان داشت. از قضا روزی آن پسر جوان در بستر بیماری افتاد و پس از مدتی کوتاه فوت کرد. قاضی وقتی پسرش را از دست داد خیلی پریشان شد و هر روز گریه و بیتابی می کرد. او لحظه آرام و قرار نداشت، تا حدی که کارش را نیز رها کرد و به قضاوت نمی پرداخت. در نبود او مشکلات بسیاری در امر قضاوت برای مردم به وجود آمد، تا اینکه روزی مردی مسیحی نزد قاضی رفت و گفت: می خواهم از قاضی مسلمانان سؤالی کنم که انتظار دارم از روی جوانمردی پاسخ مرا بدهد. قاضی گفت: هر چه می‌خواهی بپرس. مرد مسیحی گفت: به من بگو چند سال است که تو قاضی هستی و قضاوت می‌کنی؟ قاضی گفت: 50 سال. مرد مسیحی گفت: حال به من بگو اگر خدمتکارت را نزدیک مردم بفرستی و بخواهی نزد تو بیاید و آن فرد دستورت را اجرا نکند و نزد تو نیاید، ناراحت نمی شوی؟ قاضی گفت: چرا، بسیار ناراحت می شوم. مرد مسیحی در ادامه گفت: ای قاضی، خداوند به تو فرزندی داده بود و پس از مدتی او را به سوی خود دعوت کرد، چرا به خواست او راضی نمی شوی و بیتابی می کنی؟ قاضی با شنیدن این حرف هوشیار شد و به کار خود بازگشت و صبر و آرامش خود را به دست آورد. در دوران پادشاهی انوشیروان عادل دو مرد مقابل قصر او آمدند. یکی از آنها با صدای بلند گفت: به کسی بدی نکن و فکر بد به ذهن خود راه نده و برای کسی خواهان بدی نباش تا در زندگی گرفتار بلا و سختی نشوی. مرد دیگر گفت: به همه خوبی کن و فکر خوب کن و خیرخواه همه باش تا خوبی سر راحت قرار گیرد. انوشیروان پس از شنیدن صدای این دو مرد به خدمتکارانش گفت: به نصیحت کننده اول 1000 دینار و به نصیحت کننده دوم 2000 دینار بدهید. در این هنگام اطرافیان انوشیروان از او پرسیدند: معنای این دو جمله یکی بود، پس چرا در پاداشانها فرق گذاشتی و به یکی 1000 دینار و به دیگری 2000 دینار دادی؟ انوشیروان گفت: زیرا مرد اول از بدی یاد کرد و مرد دوم فقط از خوبی سخن گفت و هیچ خوبی در دنیا بهتر از دوستی با خوبان و هیچ بدی بدتر از دوستی با بدان نیست. در پناه حضرت دوست بدرود.
خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس کرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حبیب خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان گرامی، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع اعتدال در زندگی صحبت خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، همان گونه که می دانید، موضوع اعتدال در زندگی و رعایت اعتدال در خانواده یکی از موضوعهای بسیار مهم در زندگی به شمار می رود. ما باید با پیشگیری از اسراف بسیار از مشکلات اقتصادی خود را حل کنیم و از فقر و هلاکت که اسراف و تجمل پرستی یکی از عامل‌های آن است بیرون آییم، چنان که اسلام به زهد و پارسایی و ساده‌زیستی و دوری از تقلید کورکورانه تأکید نموده است. بر اساس فطرت و خرد، انسان می‌خواهد در همه ابعاد زندگی راه اعتدال را بپیماید. همان صراط مستقیمی که هر روز در نماز در سوره حمد از درگاه خداوند مهربان می خواهیم. اعتدال هماهنگ با مزاج و ساختار وجود انسان سالم است و در مقابل آن راه افراط و تفریط است که راه انحرافی از صراط مستقیم و ناهماهنگ با وضع تشکل انسان است. در عصر ظهور اسلام، مسیحیان هنگام عبادت خود به سوی محل تولد حضرت عیسی علیه السلام که در بیت المقدس بود روی می کردند که نسبت به محل سکونتشان در مشرق قرار داشت. یهودیان نیز به سوی بیت المقدس به نماز می ایستادند که نسبت به محل سکونت آنها متمایل به مغرب بود ولی کعبه در بین این دو قرار داشت و خداوند مهربان در این آیه به مسلمانان فرمود:
همان گونه که شما را نیز امت میانه ای قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه باشد، و ما آن قبله ای را که قبلن بران بودی تنها برای این قرار دادیم که افرادی که از پیامبر پیروی می کنند از آنها که به عقب باز می گردند مشخص شوند، و مسلماً این حکم جز بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده دشوار بود، و خدا هرگز ایمان شما را ضایع نمی گرداند، زیرا خداوند نسبت به مردم رحیم و مهربان است.
مفسران در ذیل این آیه توضیحات دادند، از جمله آیین اسلام در همه ابعاد معتدل بین افراط و تفریط است. یهودیان برای ثروت اندوزی، عیاشی و اسراف رفتند. مسیحیان به عنوان تارک دنیا به غارها برای عبادت پناهنده شدند. ولی مسلمانان باید راه اعتدال را که راه میانه است بپیمایند. از جمله در مصرف اموال و نعمتهای الهی صرفه‌جویی کنند، از اسراف دوری گزینند، وگرنه از حریم امت وسط بودن یعنی اسلام خارج خواهند شد. آیات و روایات اسلامی این مطلب را تأیید کرده است. انسانی که در اندازه‌گیری و ساماندهی هزینه معاش خود میانه رو نیست، خیر در او نیست، نه در دنیا و نه در آخرت. خصلت زشت اسراف درست بر ضد اعتدال در معاش است، زیرا زیاده روی و دور ریختن چیزهایی است که مورد نیاز می باشد. همانا اعتدال کاری است که خداوند متعال آن را دوست دارد، ولی اسراف کاری است که خداوند مهربان آن را مبغوض می دارد. حتی تا این اندازه که دانه ای را به دور اندازی، چرا که همان دانه برای کار به درد می خورد، و نیز حتی تا این اندازه که تهمانده آبی را که آشامیده ای به دور بریزی. در رابطه با موضوع اعتدال در زندگی، دانشمند ایرانی حسین پویا در صحبت اختصاصی با برنامه خانواده سالم گفت:
دوستان عزیز، همه ما در زندگی احساس میکنیم که گاهی وقتا به یه چیزهایی نیاز به دست میاد، نیاز پیدا میکنیم که اون رو الان در اختیار نداریم، در صورتی که اگر در گذشته صرفه‌جویی میکردیم ممکن بود همونی که الان داریم دوربرمون جستجو میکنیم که مقداری از اون رو داشته باشیم راحت در اختیار ما بود. ببخشید این مثال رو محضر شما سروران عرض میکنم. فرض کنید مثلا یه سوزن خیاطی، یه دونه میخ و مشابه اینها، یه تیکه پارچه، اینها گاهی وقتا گره گشا هست، با اینکه ارزش پولی آنچنانی هم نداره، ولی گاهی وقتا به خاطر همون یه ذره مثلا فرض کنید پارچه، مجبور میشی از یه پارچه قیمتی برش بزنی که مثلا مشکل رو برطرف کنی. اگر ما تو زندگیمون صرفه‌جویی داشته باشیم و جانب اعتدال رو رعایت بکنیم، باید به گونه ای مصرف کنیم که سرتن در بیاد و بریز به پاش از کارهایی که شیطان میپسنده خدا نمیپسنده. در قرآن داریم که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذر به کسی میگن که بریز به پاشای بیجا میکنه،